صفحه 155.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخوان الصفا درباره موجودات پنجگانه و ششگانه و هفتگانه نیز سخن گفتند و معتقدند هیچ عددی از اعداد نیست مگر اینکه خداوند جنسی از اجناس موجودات را بر اساس آن عدد خلق کرده است. البته این جماعت درباره عدد هفت بیشتر سخن گفتند و در فضای متفاوت با مطالب مربوط به اعداد دیگر آن را مطرح کردند. مهمترین مسئله‌ای که در این باب مورد توجه آنان قرار گرفته است مسئله سبعیه را باید نام برد، که در آن امامت هفت امام یا هفت ناطق مورد بررسی واقع می شود. در نظر این اشخاص کسانی که ناطق به شریعت شناخته می شوند به هفت تن بالغ می گردند. این هفت تن به ترتیب عبارتند از آدم علیه السلام، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، حضرت پیامبر و بالاخره حضرت مهدی علیه السلام. حضرت مهدی ناطق هفتم است که امام شناخته می شود. در نظر آنان بین هر دو ناطق از ناطق‌های هفتگانه هفت امام وجود دارد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مدت است که درباره آثار اخوان الصفا صحبت می‌کنیم. اون کتاب حجیم بزرگی که دارن که هست الان. مدت هاست درباره اخوان الصفا صحبت کنیم و اندیشه هاشون. که اندیشه های اونها در این کتاب 51 رساله کتاب بزرگیه گرد آمده. اینا قرن چهارم بودند، یه گروه ناشناختند، دو چند نفرشون بقیه ناشناختند، حرفایی دارند. بعض حرفاشون خوبه، بعض حرفاشون خطابیه، بعض حرفاشون هم خوب جالبه. قبلا عرض کردیم که اینا رو عدد یه قدری حساسن، برای اعداد یه خواصی قائلن، ثنائیات و ثلاثیات و رباعیات و خماسیات دارن، دوگانه، سگانه، چارگانه، پنجگانه که گفتیم. دوگانه هاشون رو گفتیم، سگانه ها رو گفتیم، حالا دیگه تو پنجگانه هم دارن. مطلب مهمی که الان اینجا مطرح شد این است که اونا معتقدن برای هر عددی از اعداد یه چیزی در عالم هست، یعنی ما به ازایی داره. نمیشه دو دو باشه ولی دوتا در عالم نداشته باشه، سه سه باشه سه تا نداشته باشه، چهار چهار باشه چهار تا نداشته باشه. البته یه مسئله اینجا مطرح میشه که اینا مطرح نکردن، اگه اینجا تشریف داشتن ازشون سوال میکردیم. خب هزار تا یه عدد هزار تا هزار تا، خب یه چیزی هزار تایی هم ممکن در عالم باشه، هر عددی. منتش از بین اعداد رو عدد هفت و رو عدد چهل یه قدی تکیه میکنند و یه آثاری بیشتری براش باید. اما اگه اینجا بودن من ازشون پرسیدم که خب اگر هر عددی یه ما به ازایی در جهان خارج داده داره، عدد بی نهایت ما به ازایش چیه؟ یه عدد بی نهایت داریم یا نداریم؟ نداریم. اونا اینجور جواب میدادن، ایشون خوب گفت، اونا بلد بودن. اگه ازش این سوال میکردیم که عدد بی نهایت ما به ازایش چیه، میگفتن عدد بی نهایت بالفعل نداریم. راست میگفتن، بالقوه داریم. هم تا کجا میتونید بشمارید که دیگه بعد نتونید بشمارید؟ هر چی شما بتوانی میتونید بشمارید، مگر اینکه خسته بشید دیگه تمام بشه. همه آدم ها خسته بشن دیگه تمام بشه، تمام میشه به خستگی شما. ولی اگه شما تا بی نهایت نیرو داشته باشی بشماری، میشه بشماری، نمیشه؟ خب جوابشون همین خواهد بود. اونا زندن داخل، اونا میگن تا ما بتونیم بشماری میتونه چیز پیدا بشه. اما یه عددی که بی نهایت باشه اما بالفعل وجود داشته باشه، داریم یا نداریم؟ بالفعل یه عدد بی نهایت بالفعل داریم؟ اینجا یه مباحثی مطرح میشه که اجازه بدین ازش بگذریم. خیلی سخته. نگذاریم. عجب. عجب حکمایی شما هستین. عالم بی نهایت هست یا متناهیه؟ بالفعل متناهیه. بالقوه چی؟ هم ساعت داد. عالم چی تمام شده؟ بی نهایت میتونه باشه. اما الان بالفعل هم اکنون خدا می نهادت، اما بالفعله. عجب حرفایه. خب این بحث رو بگذاریم، بحث متناهی غیر متناهی بحث سختیه. امروز هم پیش یه قدی مسئله دارم ریاضی دونها، یه مسئله امروز هم مطرحه که با غیر متناهی چکار کنه. محیط بر عالم، ولی خب در هر حال هست دخال همه. اگر روبرو باشه هر دو متناهی میشه. خانم فرمایشات، اگر عالم در برابر خدا باشه هم عالم متناهی میشه هم خدا رو متناهی میکنه. پس هیچ وقت عالم رو در برابر خدا نگی، این کارا رو نکن. عالم از پرتو حقه، جلوه حقه. به این معنی عالم جلوه حق خوبه، پرتو حق خوبه، تجلی حقه. و در مقابل دو چیزی که در مقابلند هم دیگر محدود نمیکنه. این دو تا دست من، این دست من اینه محدود میکنه، این با هم تضاد، این نمیتونه بعد مشترک صحبت نمیکنم، محدود میکنه هم دیگر. باز دو من از محدودیت صحبت کنم عزیزم، نه قدر مشترک، دو چیز همو محدود میکنم. من از قدر مشترک صحبت نمیکنم. ببین این دو تا همو محدود میکنه، این دیگه نمیتونه در این بره، اینم در این نمیتونه بره. هر دو چیزی هم دیگر محدود میکنه، دو تا من هم دیگر محدود میکنم. انسان معنی کلی محدوده یا نه؟ انسان چند تا فرد میتونه داشته باشه؟ انسان معنی انسان چند تا میتونه فرد داشته باشه؟ بی نهایت. اما دو تا آدم میتونن یکی بشن یا نه؟ دو تا من، دو تا من، دو تا من یکی میشه یا نه؟ مگر اینکه یه معنا نابود بشه. یه منو اگه نابود بشه میشه ها؟ یعنی میشه؟ یه من فانی بشه در من دیگه، فنا. اما اگه دوتا من، دوتا من باقی مونن با هم جمع میشن یا نه؟ بذار یه مثال براتون، بذار حالا یه مثال براتون بزنم. با مثال بلکه بتونیم. کبوتر که دیدین میپره، پروازش خوبه نه؟ کبوتر چند تا بال داره؟ دوتا. پر میزنه میره. حالا بیان پای یک کبوتر به پای یک کبوتر دیگه ببندیم، دوتا کبوتر پشتیم به هم ببندیم، سخت. چند تا بال دارن وقتی دوتا؟ حالا با چهار تا بال میتونن پرواز کنن یا نه؟ پاشون به هم بسته است میتونن برن یا نه؟ حالا به جای دوتا چهار تا دارن، چرا نمیتونن برن؟ حالا که میخواد تمرین بدم بنداز اون دوتا رو بالا میفته میمیره دیگه، شاید تمرین بشه بده. اصلا نیم پراشون به هم میخوره، کجا تمرین بدی آقا؟ چه فرمایشات این؟ شاید که شما گفتی خیلی چی دیگه لگوشادی، همه جا میاد، شاید همه چی همه چی بشه. خوب حرفیه، کی بود گفت؟ حرف بعدی هم نی، حرف بعدی هم. اما خیلی لگوشادی مشاید. آره، ولی به هر صورت پای دو تا کبوتر ببندیم هم نمیتونن پرواز باشون. باشون هر دو تاش، هر یکیشون قشنگ پر میکشه میره، با دو تا پر میره. حالا که چهار تا بال دارن نمیتونن برن. علتش چیه؟ دو تا من دارن، دو تا به هم، همه چی با همه چی جمع میشه، دو تا من با هم جمع نمیشه. بگو خب شما تایید میفرمایید، خیلی حرف خوبیه. ده خب دارم میگم تایید عرض بنده است، فرمایش خوب فرمایید. یکیشون من باشه، یکیشون نیم من. منتاش این حرف حرف خوبیه آقای جابری، حواس جمع خانمان باشه. تو الان گوش بده ها، باریکل تو الان فلسفه میخونی. حالا کی من باشه کی نیم من، جواب بده ببینم. لابد میگه خانمان نیم من باشه. آره دوباره جنگ شروع میشه. حالا خانمان من باشن یا آقایم آقا من باشه، جواب بده ببینم. آقا جابری خانومت که اینجا نیست، که خانومت که اینجا نیم. آره، یه آقای خوشمزه‌ای میگفت که من خیلی دیکتاتورم تو خونه. گفتیم خواهد چکا میکنم؟ گفت حرف من حرف اوله، تو خانه حرف من حرف اوله، دیکتاتور حسابیم. گفتیم خب باری کلا چی میگی؟ میگو من مرتب هرچی گفته بشه میگم چهشم. این حرف اول همیدی که خب حالا برهار دوتا من یه قدی سخته به قول شما، مگه که یکیش نیم من باشه. همه چی با همیشه جمع میشه، دوتا من با هم جمع نمیشه. همه چی با همیشه جمع میشه، دوتا من با هم جمع نمیشه. یه من ها باید یا نیم من باشه یا اصلا بره. نیم من هم باشه مزاحمت ایجاد میکنه. یه من باید نابود بشه در مقابل اومان دیگه، و الا دوتا من با هم جمع نمیشه. اما هر چیزی رو به هر چیز میشه جمع کرد. عجب فرمایشی. این من چقدر شروره. من شریک بردار نیست. عجب. این من همه این گرفتارها سر اون منه ها. این منه خیلی گرفتاری داره. این منتون رو مواظب باشین چه منی باشه. وای به وقتی این من فرعونی باشه. خریت فرعون همین منش بود. ولی چی دیگه نمید. فرعون فقط مشکلش میدونم من. هیچی که مشکل دیگه نداشت. من فرعونی نشه خیلی وقت با کماله. واقعا همه کمالات تو منه. همه کمالات تو منه. آره. از اون طرف این شرارتم داره. با چیزی جمع نمیشه. حالا من نباشه وقت چی هست؟ باشه. شما اگه هر کدوم من نداشته باشین چی داریم؟ چی بود یه شعر دیدم که اون شعرم الان یادم رفت. تازه این شعر رو یه جا خوندم دیدم عجب مضمونی داره. حالا مضمونش رو میگم، شعر یادم رفت حافظم کم شده. مضمون شعر اینه که چشم گوه من به همه کس نگاه میکنم، به اون چی که نباید ببینم نگاه میکنم. چشم آخه باید یه چیزایی نبینه، خب میبینه دیگه. چشم نگاه کنه همه چی میبینه دیگه. چشم گفت که من همه چیز اونی که نباید ببینم من میبینم. یه جواب اومد که خودتو ملامت کن. صاحب خطاب شد به صاحب چش، خودتو ملامت کن. ای نگو. برای اینکه تو روشنایی بهش میدی. روشنایی چش از روشنایی خود آدمی از جای دیگه میاد. تو خودت روشنایی بهش میدی و وقت غیر محبوب تو میبینی. میتونی روشنایی به چشم ندی؟ باز کردی روشن دی. چشتو ببندیم بیم. اما باز کرده چی؟ همه چیز رو هم خیلی باز کنی هم چیز نبینه؟ جواب بده بینم. الان چشتو باز کن، فقط تو این جمعیت یکی ببینی. یالا با چشتو باز کن، یه نفر ببین بینم. میتونی یا نه؟ تو باز کرده همه رو میبینی. اگه بخوای همه رو نبینی با چکار کنی؟ گفت خود تو ملامت کن. تو روشنایی بهش میری. عجب حرف قویه. یعنی همه از اون منه هم میتونه یکی ببینه، هم میتونه غیر ببینه. آره. اون منه که درست شد همه چی درست، اون من درست نشد گرفتاریه. خب حالا اینا مناسبت بود به مناسبت، این حرفای اخوان الصفا نبود، حرفای ما بود. اخوان الصفا میگن هر عددی یه ما به ازای داره، مثلا این میز الان جسته بود داره، چهار تا جهت داره، چهار تا جهت داره، شش تا جهت داره، هر چیزی یه عددی داره. خب منتش تو همه این عداد رو عدد 70 و رو عدد 40 قدی مانور میدن و به همین جاست که ما میگیم احتمالا اینا اسماعیل مذاق بودن. چیزی نگفتن از مذهب خودشون، هیچ اظهار نکردن. معلومه اینا چه مذهبی داشتن، شیعه بودن، سنی بودن، هفت امامی بودن، دوازده امامی بودن، نمیدونیم. اما از این حرفاشون حدس میتوانیم بزنیم که هفت امامی بودن، چون رو عدد هفت حساسن. و وقت حتی انبیا رو هفت پیغمبر میشمارن. چی بود؟ اسمشون رو بگو. انبیا رو
آدم و ابراهیم و نوح و موسی و عیسی، حضرت پیامبر و حضرت مهدی.
حضرت مسیح، حضرت
مهدی
هم وقت جزء البته پیغمبر نمیان، جزء رجال بزرگ. یعنی اولیاء خداوند هفت حضرت مهدی الحمدلله شمردند. اگه مسلمان اهل سنت نبودن اینو میفهمیم. والله حضرت مهدی دیگه هفته نمیبود. مثل حضرت مهدی ذکر کردیم ما میفهمیم اینه شیعه بودن. اما حالا شیعه هفت امامی یا دوازده امامی نمیدونیم. احتمالا هفت امامی بودن. عرض کردم اینا پنهانن. ما دو سه نفر بیشتر اسمشون نمیدونیم. یه گروه بودن اسمشون پنهانه. ولی خب حرفای عجیب و غریب زدن. رو عدد هفت یک مانور میدن. حالا بخون.
اخوان الصفا درباره فرقه ها و ادیان مختلف نیز بر اساس اعداد سخن گفتند که ما از ذکر آن در اینجا صرف نظر می کنیم. بر اساس آنچه تاکنون در اینجا ذکر شد می توان به نوع گرایش های دینی و فلسفی جمعیت اخوان الصفا به طور اجمال پی برد. سخن این جماعت در مورد عدد هفت و ناطق های هفتگانه به خوبی نشان می دهد که اگر آنان خود در زمره باطنیان قرار نگرفتند حداقل به مسلک و آیین باطنیان و اسماعیلیان معتقد و علاقمند بودند.
آره اگه خودشون هم نبودند روی این مسلک خیلی مانور دادند. رو عدد هفت کرد. خیلی به عدد هفت اسماعیلیه هنوزم الان اسماعیلی که الان هستند هفتی هستند دیگه. آره. الان هم هستند هم ایران هم هستند و خیلی جا همه جو دنیا هستند. آره اینا رو عدد هفت خیلی مانور میدن دیگه. ما دوازده هستیم. آره ما دوازده امامی هستیم. یعنی هفتگانه همون گفت هفتگانه هفت تا رجال که از حضرت آدم تا حضرت مهدی هفتگانن دیگه. یعنی تو این 124,000 پیغمبر که شما میگی هفتشونو برشمرد که برترن همون هفتگانه. بعد بفرمایید در ایام روز هفت روزه. هفته چند روزه؟ حالا چرا 5 روز نی؟ چرا 10 روز نی هفته؟ طواف هفته. ایام هفته هفته. هفت شهر عشق بقوله این شد. هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوزن در خمه. یک مراتب سبع نفس عرفا. برای نفس هفت مرتبه قائل. برای نفس هر یک از شما هفت مرتبه دارین. تب نفس عقل روح سر خفی اخفا. اخفا هفت. آره حرفاییستیه. این هفتگانه یعنی هم شما که سوال کردی هفت مرتبه داری هم جناب عالی. مرتبه اول طبع طبیعت بعد نفس بعد تو بدت روح و سر و خفی و اخوا و عقل. بفهم
در مورد
نه مهدی که میگن معنیش دوازده اونو خود هفتمه هم مهدی یعنی کسی که هدایت اونو مهدی رو اما هفتم میدونم. حالا متاسفانه الان که گرفتاری های دیگه هم دارن دیگه الان اجازه بود صحبت در بارشون نکنه. مهدی رو قبول دارن. اصلا کلمه مهدی اهل سنت هم قبول دارن. تو روایات هست. اختلاف مصداقیه. ما امام دوازده همش میدونیم پسر امام حسن عسکری علیه السلام. اونو میگن یه مهدی میاد نمیگن که. خود اهل سنت حتی. اینه که شیعان حتی. به کلمه مهدی حتی اهل سنت تو روایات هست که باور. اما حالا مهدی رو ما هم امام دوازده هم میدونیم اونا نه. بفرمایید.
در مورد گرایش‌های فلسفی باید گفت این جماعت موضع ثابت و معینی ندارند زیرا در برخی موارد به گونه‌ای سخن می‌گویند که به فلاسفه تجربی مسلک بسیار نزدیک می‌شوند. در این حال مواردی دیده می‌شود که این جماعت با فلاسفه عقلی مسلک به طور همدل و هماهنگ سخن می‌گویند.
بله خب بعضی وقتا عقلی محض می‌شوند، خیلی فیلسوف سطح بالا می‌شوند. یه وقتا میان تو همین حرفای نقلی و روی اینا گرفتار میشن. بالاخره نوسان هر انسانی هم طور انسان ها بیگنواخ نیست. همه ما همینطوریم. آدم یه حال یک نواخ داره یه حالاتش مختلفه. چقدر هر یک از ما که اینجا نشستیم مظاهر رو نبین. هر یک از ما باطنی داریم که حالا خدا میدونه چه خبر هست. ظاهر هر آدمی ها هر آدمی شرق و غرب هم نداره کافر و مسلمون هم نداره. آدم پیچیده است. ببینم یه موجودی در این عالم پیچیده تر از انسان پیدا کن ببینه که پیچیده تر باشه. پزشکیشو نمیگم تن آدم خب مثلا یه حیوانه بازم تن حیوان پیچیده تر است. تن انسان پیچیده تر از تن حیوانه. از یه پزشک از یه دامپزشک باید بپرسیم پزشک پیجتن نظام پزشک دام پزشک تن حیوان ولده، پزشک تن انسان. به نظرم تن انسان پیجتر باشه، اما انسان تن نیم، انسان یه چیزایی دیگر اونا پیچیده. انسان فقط تنه؟ نمیدونم چقدر روانش پیچیده است. حالا روانشناسه ما چقدر مردمان خوبی هست، راحت یه مطالعاتی میکنه روان شناختن، یه کمی خنده داره. یه کمی خنده داره. آره، به قولشون رو رفتار می، آدم رو رفتارش میشناسم. خب بد نیست، تا حدی خوبه، نمیگم بده. همه آدم در رفتارش پیاده میشه. چند درصد آدم در رفتارش پیاده میشه؟ بفرمایید. بحث دقیقی
درباره قرابت و هماهنگی سخن اخوان و صفا با سخن پیروان فیثاغورث نیز قبلا سخن گفتیم. همان گونه که قبلا اشاره شد، پیروان فیثاغورث عدد را اساس امور می‌شناختند و همه کائنات را بر اساس عدد تفسیر و توجیه می‌کردند. در واقع میتوان گفت فیثاغورث و پیروان او با نظر هندسی به اشیا می‌نگریستند. بر اساس این نوع نظر، آنچه فصل ممیز یک شی از اشیای دیگر واقع می‌شود، همان شکلی است که شی با آن شکل آفریده شده است. معنی این سخن آن است که تفاوت میان کتاب و قلم مثلا به این نیست که کتاب از تعدادی صفحه نوشته شده تشکیل شده و قلم از چوب و فلز و امثال آن ساخته شده است، بلکه تفاوت میان این دو موجود در این است که کتاب از شکل مستطیل برخوردار است و قلم مثلا به شکل استوانه ساخته می شود. کسانی که از این دیدگاه به اشیا می نگرند، امور جهان را بر اساس اشکال هندسی ارزیابی می کنند، یعنی برخی از امور را نقطه می بینند و برخی دیگر را خط یا سطح مشاهده می کنند و بالاخره در نظر آنان موجودات به شکل مثلث یا مربع یا مستطیل یا دایره یا شکلی از اشکال دیگر جلوه‌گر می گردند.
چه حرفایی است؟ ما هر چی ببینیم شکل می بینیم. شما چیزی به شکل می بینین یا نه؟ چیزی که هیچ شکل نداره می بینین یا نه؟ حالا همه چی شکل داره، ولی همه چی به شکل میاد. ببین چقدر مثال قشنگی اینجا زد. ببینین این مثالش خیلی ساده تره، بذارو این مثال یقدر درنگ کنیم وقت مطالب دیگه معلوم شد. قلم ها که دین سر قلم، خودکار سر قلم، کتاب هم که دیدین کتاب گنده هزار صفحه، سر این قلم بیشتر چیز توش هست یا این کتاب؟ سر این قلم چند تا کتاب میتونه بنویسه؟ این کتاب که حالا نوشته چاپ شد همینه دیگه، بیشتر از این که نیست، یه بیشتر از خودش یا داره؟ این کتاب هر همینه که توش هست، یه بیشتر هم داره. اگه این کتاب هندسه هست مثلا یه فلسفه نی، اگه فقه مثلا یه فیزیک نی، اگه فیزیک شیمی نی، هر کتابی یه محتوای معینی داره، نه؟ اما سر این قلم چیه توش؟ حالا بیا نگاه کن. چند تا علم میشه باش نوشت؟ چقدر میشه باش نوشت؟ آثار قلم گنده تر یه کتاب هزار صفحه‌ای؟ شکلاش چقدر فرق میکنه؟ مربع مستطیل کتاب مربع مستطیل، حالا گاهی هم ممکنه به شکلی دیگه داشته باشه. این روزا که شما دیگه این شما که دیگه اصلا سایت دارین دو به حرفا چی میفرمایید آقا جابری؟ اگر سر خودکار آنلی باشه اگه چی باشه؟ نامحدود. خب آن لیمیت فرمودین ها، لغت من فکر کنم لغت فارسی به کار میبرین. خب حالا آن لیمیت، حالا سر قلم که میگم سمبولیک میگم، حالا سر قلم لیمیته یا آن لیمیته؟ حالا در عالم شکل داریم من فرق میزنم، عقل که بله عالم بیشکلیه. حالا سر قلم، حالا یه قلم دیگه میاد اونم سر قلمه. سر قلم نه یه قلم خودکاری که توی شماست، سر قلم به طور کلی میگم. آره این قلم نشد یه قلم دیگه با سر قلمه، اما اون کوچولوه اون نقطه سر قلم مهمتره. کتاب هزار صفحه‌ای ببین چه کارهایی ازش میاد. سر مثال خوبی بود. مثلا اونم شکل هم سر قلم شکل یه نقطه است، اما این شکل کجا، اون کتابا کجا، همه کتابخونه های عالم، همه کتابخونه های عالم جمع کن کتاب، چقدر زیاد میشه این روزا بخواست اون سر قلم هم در نظر بگیر. ببین پس به هیکل کوچیک نگاه نکنید، به وزن نگاه نکنید، فلفل مبین چه ریزه، فلفل با ریزش نگاه میکنی یا با طعمش، یه دونه بخور ببین چه خبر دهنه، یه فلفل بخور ببین حال چی دو میشه وقت دیگه. یه سفرم تشبه هند، یه دوست هندی داریم که نشستن شیعه علی ولی الله ماشاءالله اینجا روی اخوان و صفات کار میکنه ماشاءالله از هند اومده، هند تشبه برین هم وقت که قول میدن که هیچ فلفل توش نریزن شما نمیتونی غذا از بس که تونده. این سفر من وقتی مشهد بودم با دانشجویان رفته بودیم هند، یه گروه بودیم اون هتلی که وارد شدیم سفارش می‌کردیم که مطلقا فلفل نریزیم، گفتن چاش دیگه نمی‌رسه، وقتی می‌فردن آتش می‌کشید فلفل چیکارش می‌کنی. آره خب فلفل مبین چه ریزه، آره خیلی کار ازش میاد، خیلی تنده، همون سر قلم ببین چه کارو ازش میاد، اون کتاب هزار صفحه‌ای 2000 صفحه آب خود. شکل مهمه خلاصه، به کوچک و بزرگ شکل نگاه نکن، مهمه. بله
بی تردید این نوع نگرش نسبت به امور جهان یک نگرش عقلی است و ممارستهای تجربی بعد از این مرحله آغاز می‌گردد. البته در نظر فیثاغورس و پیروان او وحدت نقطه و وحدت واحد مترادف شناخته شده و هندسه و حساب در یک ردیف قرار گرفتند. به همین جهت وقتی یک نقطه پهلوی نقطه دیگر قرار گیرد خط تشکیل می‌شود و خط در حکم عدد 2 خواهد بود و به این ترتیب هر یک از اشکال هندسی رمز یک عدد شناخته می‌شود. اخوان و صفا تحت تأثیر اندیشه اصحاب فیثاغورس قرار گرفتند و در برخی رسائل خود بر اساس این نوع اندیشه سخن گفتند.
چه حرفایی است که اینا، هر کدوم اگه بخوایم باز کنیم خیلی طولانی میشه، اینا به اختصار ما نقل کردیم، اونام به اختصار نوشتن. خب یه قدری تحت تأثیر فیلسوف معروف 2000 سال پیش یونانی بودن، فیثاغورس. فیثاغورس یه فیلسوف بوده، یونانی بوده، اون یه قدری اهل این حرفا بوده، بیشتر رو عدد خیلی تکیه میکرده، میگفته اصل عالم عدده. وقتی میگفته اصل عالم عدده منظورش نیست که عدد عالم رو ساخته، منظورش از عدد همون مقداره. وقت حالا ما یه حساب داریم، یه هندسه، اینا رو که خوب بلدین الحمدلله شما الان همتون تحصیل کردین، حساب داریم و هندسه داریم. خب در اعداد واحد حساب چیه؟ واحد همه اعداد چیه؟ یک.
یک واحد
همه عددها چی ساخته میشه؟ باریکل. هندسه چیه؟ اندازه است دیگه، خط و سطح و جسم، خط و سطح و جسم. خب واحد اندازه چیه؟ نقطه. حالا مختص در فلسفی نه، اصلا بود نداره، اصلا وجود هم شد در خارج نداشته باشه، حالا یه قد تمثیلی صحبت. حالا این نقطه رو کاغذ رو داریم میگیم، دو تا نقطه رو پهلو هم بزنید چه اتفاق میفته؟ یه خط کوچولو. سه تا بزنید، هرچی بیشتر بزنید خط دراستر میشه، با افزایش تعداد نقطه ها در طول هم چی درست میشه؟ در عرض هم چی درست میشه؟ در ارتفاع چی درست میشه؟ گسترش نقطه، گسترش نقطه در طول و عرض و عمق جسم به وجود میاد. این عالم البته جسم تعلیمی نه جسم طبیعی، با جسم هندسی با جسم طبیعی فرق داره ها، اینا یه قد دقیقه. ما یه جسم تعلیمی داریم، اونی که تو هندسه ازش بحث میشه، اندازه مهندسین امروز میدونه که مرتب اندازه میگه. یه جسم طبیعی داریم، این یه قد سخت توضیحش که جسم طبیعت چیه، جسم تعلیمی چیه، جسم طبیعی چیه. طبیعت شما اندازش نمیدونید، طبیعت چند کیلوه؟ طبیعت چند کیلوه؟ خود طبیعت چند کیلوه؟ چند متره؟ اصلا طبیعت وجود داره یا وجود نداره؟ طبیعت حالا همه، من حالا از وجودش پرسیدم، وجود داره یا نه؟ طبیعت وجود داره یا طبیعی؟ به چه حرفایی؟ اون چه شما میبینین طبیعیه، طبیعته، طبیعیه. شما طبیعت رو نمیبینین، طبیعت رو میبینین، طبیعیه. حالا طبیعی بدون طبیعت میشه؟ حالا طبیعت اصله یا طبیعی اصله؟ طبیعت که نمیبینیم که، طبیعی رو میبینیم. اون جسم طبیعی که حکما میگن اون طبیعت، جسم تعلیمی طبیعیه. اینا کم کمتر کسی میدونه. دقت، هر چه شما ببینین طبیعیه و مقدار داره. شما چیز بی مقدار رو نمیتونید. هر چه ببینین اندازه داره. شیء بی اندازه قابل رؤیت برای شما، برای ما نیست. هر چه ببینین اندازه داره. این جسم تعلیمی بهش میگن، یعنی میشه اندازش گرفت. اما طبیعت رو ما نمیدونیم چند متر، خود طبیعت. اما میدونیم هست. چه شکله، چند متر، نمیدونیم. طبیعت. از کی بوده؟ او تا کی خواهد بود؟ خیلی سخت. آره. همین هاست و فلسفه این هاست. خب. پس واحد هندسه، مهندسی داریم باش باید. مهندسی. واحدشون چیه؟ نقطه. از نقطه شروع میکنن، خط و سطح و جسم و همطور دید. اندازه میگیرن. هر چی دلشون بخواد. بزرگ و کوچک. این کار مهندسه. خب حالا ریاضیدون که مهندس نباشه، فقط حساب سرش بشه. اون واحدش چیه؟ یک رو بگیره برو بالا. چند تا عدد میتونی بساز؟ جمع و تفریق و تقسیم و ضرب و برو تو محاسبات اینشتینی و ریاضیات عالیه و معادلات چند مجهولی و آره از یک. حالا یک نباشه چه خاک بر سر میکنیم؟ یک نباشه عدد داریم؟ یک نباشه عدد نداریم. از همه اعداد چه ساخته میشه؟ ببینم. ده تا از چه ساخته میشه؟ ده تا یک. خب اینجا ممکن به شما اشکال کنم. خب گوش بدین، فلسفه جای اشکالم هست. ممکنه بگیم نخیر، عدده از دو تا پنج هم ساخته میشه، از سه و هفت هم ساخته میشه، از چهار و شش هم ساخته میشه، از هشت و دو هم ساخته میشه، نمیشه؟ عدده از چهار و شش ساخته نمیشه؟ دو تا پنج، سه و هفت، آره، هشت و دو ساخته میشه، از یک هم ساخته میشه. حالا از کدومش ساخته میشه در واقع؟ وقت هم که عدد در دو تا پنج میسازی، همون پنج هم از یک ساخته میشه. وقت که از هشت و دو میسازی، همون هشت هم از یک ساخته میشه، هم دو هم. پس سرانجام چی بگیم؟ هی نگو از دو تا پنج، از سه و هفت، از هشت و دو، اینا نگو. میدونم هر عددی و از خیلی عدد دیگه میشه ساخت. بله این درست هم هست، حقا به شماست. اما سرانجام با تحلیل عقلی چی؟ هر عددی از یک ساخته میشه. حالا یک نباشه چی کار کنیم؟ خب حالا اصل عدده یا اصل وحدته؟ بله که داره، بله که داره. خود جناب عالی یکی نظیر نداری در عالم. کو نظیر تا کنون خلق نشده، تا ابد هم خلق نخواهد شد. نظیر جناب عالی به حضرت عباس. شبیهت هست، تو دیگه نظیر نداری، تا حالا هم نداشتی. اسمت چیه؟ آقا رضا بازم بوده، اما مجموعت، همین هویتت هم میگم. یه ذره گوش بده تا اصلا حرف من، حرف من شنیدم، جواب منو گوش نمیده، دوباره تکرار نه، من حرف فهمیدم تا آخر. تو تکرار پذیری یا نه؟ مصداق یکی دیگه دارم بهت میگم، هی دوباره چرا ذهنیات تو دوباره میگی؟ اشکال تو که گفتی من فهمیدم، ولی جواب من گوش بده. تو جناب علی هیچی دیگه، خدا رو نمیگم حالا، خدا که هیچی، لا شریک له. جناب علی تکرار پذیری یا نه؟ مصداق یک. یه چی میخوای بگی حالا بگو، ولی اشکال کن. تبارکلا، پس گوش بده حرفا رو. یک مصداق داری یا نه؟ بله که داری. خب حالا اصل وحدت شد، یک کسرت وحده لا اله الا هو. به به این کثرت بینا چقدر نادانه، کثرت بین چقدر نادانه. وحدت نباشه چی هست؟ خدا نباشه چی هست؟ خدا هم وحدت محضه. توحیدتون رو کامل کنی. خدا واحده یه وحدته. ببین این لیوان واحده، نه؟ لیوانیست که صفت وحدت داره. حالا خدا واحده، یه چیزیست که واحده یا خودش وحدته؟ نفهمیدین چی گفتم؟ خدا یه چیزیست که حالا واحد شده، مثل این لیوان، لیوانه. این لیوان اصلش لیوانه، اما حالا چند تاست؟ یک. حالا خدا هم خداست، حالا واحده. اینجوری اصلا هوال وحده. فرقش خیلی دقیقه، باید بفهمید. کلمات ها نگید، فهم دقیقه. خدا یه چیزیست که حالا واحد شده یا اصلا جز وحدتی؟ هیچی نی. وحدت محضه. خیلی سخت فهمیدنش. خیلی فهم. توحیدتون رو درست کنی. بفهمید آقا منم چی خانم چی میگی. بله واحد واحد خیلی. حالا اینجا الان جواب الان نمیتونم بدم، خیلی بحث عمیقی نه. بله واحد واحد خیلی فرق داره. بله واحد بعد از احد، احد مبالغه در وحدت. واحد کثیر میشه، واحد گفتیم دو میشه سه میشه، اما وحدت چه؟ وحدت اصلا قابل تصور نیست، ازش نپرس کن. نپرسی بهتره، منم جواب ندم بهتره. حالا احد رو باید یه قدری چند سال بری کلاس ببینی حالا احد میشه فهمید، احد رو یعنی واحد میشه فهمید، اما احد فهمیدنش خیلی سخت. قل هو الله احد نگفته، قل هو الله واحد. هر روز میخونی اما نمیدونی یعنی چه. هر روز میخونی نمیدونی یعنی چه. احا ز احمد تا احد یک میم فرق است. ز احمد تا احد یک میم فرق است. همه عالم در اون یک میم. بخون آقا. بخواهی این بحث بزنی یه وقتی دیگه انشاءالله.
از مجموع آنچه تا کنون در اینجا ذکر شد میتوان به این نتیجه دست یافت که نویسندگان رسائل اخوان الصفا دارای یک نظام فکری منسجم و هماهنگ نبودند و آنچه در آثار آنان مطرح شده یک سیستم فکری منظم به شمار نمی‌آید. به عبارت دیگر میتوان گفت آنچه در رسائل اخوان الصفا به عنوان حکمت و فلسفه مطرح می‌شود یک نوع فلسفه التقاطی است که در بسیاری از نهله‌های فلسفی ریشه دارد و از آنها تغذیه می‌کند. رسائل اخوان الصفا به گونه‌ای تدوین شده که به یک دایره المعارف بیشتر شباهت دارد تا به یک اثر فلسفی منظم. البته منظور این جماعت نیز نشان دادن یک نظام فلسفی منسجم نبوده است. آنان کوشیدن با آنچه آن را جهل و خرافه مینامند مبارزه کنند و طبق اندیشه خود مردم را به عالم علم و حکمت فراخوانند.
دقیقاً درسته. این جمعیت اخوان الصفا نمی‌دونیم تعدادشون چند نفر بودن، یه جمعیت خوبی بودن. این آثارشون که الان خوشبختانه در دست ما هست، رسائل اخوان الصفا اسمشه، کتاب کبیریه. فلسفشون یک نواخت نیست. الان همینطور که تا حالا صحبت کردیم، فیثاغوری هستن، ابن سینایی هستن، ارسطویی هستن، افلاطونی هستن. در واقع از هر فیلسوف حکیم بزرگی چیزی در این کتاب هست. ولی فیلسوف منسجم یه نظام فکری داره که پاتی پاتی دین. اگه فیلسوف منسجم باشه، فرق است بین التقاط و انسجام. یعنی میتونی میگن فلان التقاطیه. التقاطی یعنی یکی انجام میده، یکی قاطی پاتی میده. آشکل قلم کاره. فیلسوفان بزرگ التقاطی نیستن. یه نظام فکری معینی دارن، سیستماتیک، یه قاطی پاتی نداره. ولی کتاب اخوان الصفا یک سیستم معین نداره. الان دیدن از فیثاغورس هست، از ارسطو هست، از افلاطون هست، سقراط هست، فارابی هست، مثلا توکمان مثلا همه چی. اینا قصدشون هم این نبود. اولا یه گروه بودن، یه گروه که نمیتونه سیستماتیک، گروه هم دیگه یه آدم میتونه سیستماتیک فکر کنه ولی یه گروه با هم دیگه. اولا گروه بودن، یک دو قصدشون نبوده که یک فلسفه سیستماتیک رو وجود بیارن، یه نظام فکری ماهیه. قصدشون بوده که مسائل حکمی فلسفی که در عالم وجود داره یه جا در یه کتاب بیارن که مردم رو از نادانی و جهل نجات بدن. کار خوب بود. یه کسی که اینا رو بخونه تا حدی با اندیشه ها و افکار فلاسفه آشنا میشه. درسته سیستم واحد نداره، اعتقادیه، ولی همین اندازه خوبه که هر کسی دل بده و بخونه میفهمه چه افکار بلندی در عالم وجود داشته حتی اگر سیستم نداشته باشه. اونا هم قصدشون همین بوده. شاید فکر میکردن مردم در جهالتن، فکر کردن که با جهل و نادانی مبارزه کنن. این کتاب نشستن سعی کردن خدا پدرشون رو بیامرزه، نوشتن، کار خوبی کردن، ولی فکر نمیکردن که این جهالت ادامه پیدا میکنه. فکر کردن که با این کتاب جهالت برطرف میشه. حالا جهالت برطرف شد یا نه؟ حالا که قرن 21 و این همه پیشرفت علمی ما الحمدلله داریم، پیشرفت علمی محیر العقوله. شما با علم کار میکنین ولی عظمت علم نمیدونین چقدر حیرت آور پیشرفت علم. همه شما که اینجا نشستین اینا نمیدین، اینا تو جیبتونه. با عالم آدم ارتباط داره. جام جهان نما همینه، همه چی این تو هم با اخصانقات عالم. این کم نی، شما ساده از روش رد میشه. سابقه اینا نبود، اکس به کسی میگفتی شاخ در ما هم چیزی. الان با اون طرف دنیا صحبت میکنی شما توی جعبش نیشه آدم ها رو میبینی از اون طرف دنیا شاخ در میبرد از آدم دیگه سال پیش. شما حسن راحت میبینی چم نمیگی، فکر کنی طبیعی بوده همیشه. محیر العقول پیشرفت علوم تا اینجا قبول دارم. خود منم حیرانم چقدر علم پیشرفت کرده ماشاءالله، اما جهالت برطرف شده. جهالت برطرف شده نه؟ آثارشو نگاه کن، این همه علوم پیشرفت کرده، این همه اصلا این ساده نادان از اون سابقه بدتر هم هست. حالا اون سابقه اگه اینا رو تعریف نمی‌شد یه قد دقت داشت. حالا من اصلا جوون اصلا صاف صاف صاف. حالا صافی که بد نی، صافی ابلهانه بده. دو جور صافی داریم، یه صافی آگاهانه است، یه صافی ابلهانه. گل صافی ها نخورین، دو جور صاف داریم. آخه بعضی هم میگن آدم صاف خوبیه. دو جور صافی داریم، یه صافی آگاهانه است، میفهمه حقه باز نیم خود یک رنگ باشه، خوب باشه کلم آدم خوبه. یه صافی ابلهانه، نه با هم فرق نداره. گول صافی های ابلهانه رو نخوریم. خب دنیا اخوان و صفا نمیدستن که امروز هم مردم دچار جهالت هستن. یعنی علم بلده، موبایل دستشه، کامپیوتر سرش میشه، رانندگی میکنه، خلبان، همه کار ازش میاد. دقت لازم فکری رو نداره، در حقایق عالم فکر نمیکنه. ظاهر خوب میبینه، در حقایق عالم فکر نمیکنه. اونا وقت داشتن بیشتر در حقیقت فکر میکرد. همطور که عرض کردم طبیعی رو میبینه، طبیعت رو نمیفهمه. همه با طبیعت رو کار، با طبیعی کار میکنه. هم بگه طبیعت میاد، طبیعت شد طبیعی. موجود رو میبینه، وجود رو نمیفهمی. وجود میبینین یا موجود؟ وجود رو کسی دیده تا حالا؟ وجود رو که الحمدلله ندیدیم. موجود رو میبینیم. حالا موجود گردن که رفتاره یا وجود؟ ولی همه الان از آمه پرس، حتی اونا که خیلی هم پیش رفتن در میگن وجود امر انتزاعیه. انتزاعی میدونین چه؟ نه، انتزاعی یعنی ذهن من بافته. انزمامی یعنی چی؟ صلب و سخت اینجاست. انزمامی یعنی نه، انتزاعی یعنی چی؟ بافته ذهن. حالا از همه آدم های بپرسین از همه امروز موجود هم بگیم این میز موجوده، این اتاق موجوده، این آدم بود. بگو وجود چیه؟ میگه انتظاییه. میگن یا نمیگم؟ انتظایی هم چی؟ یعنی ما میبافیم. حالا وجود انتظاییه بابا؟ موجود اصل وجود انتظاییه، وجود اصل موجود فرعه. موجود از وجوده یا وجود از موجوده؟ چی گفت وجوده؟ ها؟ خب باید کسی؟ جهل تکامل جهل تکامل پیدا نمی کنه، ولی تساقل پیدا می کنه. گوش بده چی گفتم؟ جهل تکامل پیدا نمی کنه، تساقل به سه پیدا می کنه. تساقل که می دونیم چی؟ فارسی تر بگم برات یا نه؟ لبزه فارسی تر بگم نه؟ فارسی بگم یا نه؟ فارسی بگم. جهل تکامل پیدا نمی کنه، ولی خریت اضافه می شه. خریت متراکم تر می شه، ولی خریت که تکامل می شه. خریت متراکم میشناسین یا نه با غیر متراکم؟ بین خریت متراکم و خریت غیر متراکم فرق قائل نیستین؟ خریت متراکم نه مرکب، متراکم. خریت متراکم متراکم سنگین تره یا هم خریت ساده؟ خریت متراکم داریم ولی تراکم تکامل نیست. تکامل با تراکم فرق داره. باز شهر شک تکامل نیست. تکامل یعنی گسترش، پیشرفت، بالا. همین لغتات اصلاح کن. تکامل یعنی بالا رفتن. ولی تراکم جهل تراکم چرا؟ جهل تراکم پیدا میکنه، تکامل تو جهل تکامل نیست ولی تراکم هست. اوه وحشتناکی. جهل متراکم نمیدونی یعنی. جهل مرکب، یه جهل بسیط داریم یه جهل مرکب. فرقش چیه؟ گوش بدید، حالا که ایشون پرسید توضیح بدید. جهل بسیط چیز بدی نیست، بلکه چیز خوبی هم شاید باشه. نمیدونه، فقط نمیدونه، اما میدونه که نمیدونه. بچه حالا نمیدونه، بچه نمیدونه تقصیر نداره خب، ولی آمادگی داره یاد بگیره. نه بچه ها خیلی سوال نمیدونن ولی آمادگی ندارن یاد بگیرن. یاد میگیرن ماشاءالله. این جهل بسیط. آدم هم خیلی چون نمیدونن و نمیشد هم انتظار داره کمی چیزی بدونن. خب نمیدون. اما آمادگی داره برای این که جهل مرکب چیه؟ نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. دوتا. هم نمیدونه هم ندانستن خود را نمیداند. این آدم گوش میده یا نه؟ گوش میده یا نه؟ تا ابد در خریت میمونه. این وحشتناکه. تا ابد. چون نمیدونه که نمیدونه در مقام دانستن بر نمیاد. نفهمین چی گفتم؟ چون نمیدونه که نمیدونه هیچ وقت گوش نمیده که بخواد یاد بگیره. میگه ما که میدونیم دیگه. وقتی این چیز یاد میگیره یا نه؟ این میگن جهل مرکب. خب داریم همین رو عرض میکنم. نه جهل پیچیده تر، نه جهل تراکم است. این تعبیرات یک قدری باید اصلاح بشه. جهل پیچیده تر نمیشه، تراکم است. جهل تراکم پیدا میکنه. یعنی وقتی آدم آدمی که حالا پیشرفت کرده فکر میکنه همه چیز رو میدونه، او وقت ندانستن خودتو که نمیدونه این سنگین میشه. گوش بده دارم توضیح میدم برات. از سوالتو فهمیدم. ولی جهل تکامل نداره. جهل وقتی حالا یه علوم پیشرفت کرده این فکر کنه خیلی چیز میدونه، فکر میکنه میدونه یه چیز هم میدونه، ولی اون ندانسته های خود رو نمیداند. این وحشتناکه. اونجایی که ندانستند را ندانیم وحشتناکه. دارم جواب میدم، یه قد دقیقه گوش بده. تکامل تو جهل نی. آخه شما میخوای جهلم بهش تکامل ببخشی؟ این تکامل، این تراکم عرض کردم. یه قد بین تکامل و تراکم تفاوت قائل بشه درست میشه. جهل مضاعف میشه. دو تا جهله، نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. این درسته، این بدبختی بشر. اما ندونستم که ابن خب نمیدونیم یاد میگیریم. همه آدم ها نمیدونن، از اول هم نمیدونستن، از اول هم هیچ کسی چی نمی، خداوندم فرموده والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از شکم مادر در آمدین هیچ چی نمیدونستین، حرف خوبی نمیدونستین، اما حالا علامه این خیلی چیز میدونی، بچه کی بودی که چی نمیدونستی، حالا خیلی چیز میدونی، اما حالا مثل اون بچه باشیم، اون صفت بچگی فراموش نکنیم، پیرم که شدین بچه بمانیم. یعنی چه بچه بمانیم؟ یعنی آماده فهمیدن باشی، یعنی آمادگی رو برای فهمیدن این صفت بچگی رو حفظ کنید، خیلی صفت خوبیه. حالا چیزا دیگر میخواید حفظ نکنید نکنید، اما این صفتی که نمیدونم میخوام یاد بگیرم. این بچه ها چقدر کنجکاون دیدین، یعنی بچه ها کنجکاف دادن بعد بزرگا، این چقدر کنجکاون. سوالات بچه ها رو گوش بدیم، یه ذره گوش بدیم، بچه ها فیلسوفانه سوال میکنن، بزرگا فیلسوفانه سوال نمیکنن. بزرگا میگن قیمتش چقدره، این به چه دردی میخوره، بچه ها میگن این چیه، خوب گوش بدیم. بچه میگه این چیه، شما چه میپرسیم، میگیم به چه دردی میخوره، قیمتش هم کدوم سوال اساسی تره. بچه فیلسوف همشه میگه این چیه، شما میگی به چه دردی میخوره، قیمتش چقدره، چقدر عم داره. آدم بزرگ اینا رو میپرسن، بچه اینا رو میگه این چیه، فیلسوف درست، اصلا بچه ها همه فیلسوف هست، هم میگه این چیه، گاهی به خالش هم به عمش هم میگه این چیه. آره، اما آدم ها بزرگ دیگه نمیگه این چیه، هم میگه به چه دردی میخوره، چقدر قیمتشه، چند سال عم داره. بچه ها فیلسوف دارن. اگه این صفت فلسفی بچه ها رو ما در خودمون حفظ کنیم و هی بگیم این چیه، خیلی خوبه. اینو میگن سوال ماهوی فلاسفه. سوال ماهوی یعنی سوال از ماهیتشه، اون چیست؟ ما میگیم اون چگونه است، به چه دردی میخورد، اون میگه اون چیست. عجب سوالیه، از چیستی سوال میکنی، از فاد و سود و فایدهش. حالا بگذاریم که امروز فلسفه دنیای امروز به اینجا رسته، پراگماتیسم، فیلسوف پراگماتیست داریم امروز در غرب، الان آسایش در اینجا ما اومده. هی از من پرسن فلسفه مال صدا به چه دردی میخوره، امروز به چه دردی میخوره، میپرسن از من هر روز، من مواجه. فیلسوف امریکایی پراگماتیسته، ریچارد رورتی رسمان پراگماتیسته، میگه حقیقت اون چیزیست که در عمل به کار آید. میگه حقیقت چیه؟ اون چی در عمل به کار آید. همینه که حقیقت چیه؟ اون میگه اون چی در عمل به کار آید. حالا حقیقت همینه نه؟ دنیای امروز اینه، بفهمین چی میگم. شما کار آمدی میخوای. الان هم مرتب من پرسن فلسفه مال صدر امروز چه دردی میخوره، کار آمد هست یا نه؟ چون اصل کار آمدیه، حقیقت رو مثل کالا حساب میکنه. آدم ها فکر کنه حقیقت هم یک کالاست، بازار که میری کالا میخوای بخری نه؟ حالا حقیقت کالاست، حقیقت کالاست یا نه؟ سراغ حقیقت من کالا به دست بیاریم؟ به هست نپرس چه به دردی میخوره. به درد اینه که جهل تو رو برطرف کنه، همه یه مخواهی به کار آید. آره؟ به کار آید یا نه؟ فلسفه به کار آید. آره؟ میپرسن مرتب فلسفه مولا صدرا به چه کار آید؟ هیچی، فقط یک کار، جهل تو رو برطرف میکن انشالله. اما متاع نیست که بذاره تو جیب بدونم همه جو خرید کنی باشه از این حرفا. خب وقت گذشته، التماس دعا. Thank you.